ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان درگذشت. سیلاب و طوفان جان 4 نفر را در استان گلستان گرفت. و در پی آتش گرفتن چند تلفن هوشمند گالکسی 7، شرکت سامسونگ این نوع تلفن را در 10 کشور جمع آوری کرد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. تلویزیون دولتی ازبکستان شامگاه جمعه اعلام کرد اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور در ساعت 8:25 شب به وقت محلی درگذشته است. تلویزیون ازبکستان با قرائت بیانیه مشترک دولت و پارلمان اعلام کرد مراسم خاکسپاری او روز شنبه 13 شهریور ماه برگزار می شود.
پرزیدنتمز اسلام عبدالغنیویچ کریموف وفات اتکنه معلوم قلمز.
اسلام کریموف روز 3 شهریور در اثر سکته مغزی به بیمارستان منتقل شد و از آن زمان تا کنون گزارش‌های تایید نشده حاکی از مرگ او منتشر شد. روز جمعه در حالی که سران برخی کشورها از جمله رؤسای جمهور ایران، گرجستان و نخست وزیر ترکیه درگذشت او را تسلیت گفته بودند، رسانه‌های ازبکستان همچنان از وخامت حال او سخن می‌گفتند. در پی طوفان بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در استان گلستان 4 نفر کشته شدند. طوفان و بارش شدید باران از عصر پنجشنبه از سواحل غربی خزر آغاز شد و روز جمعه به استانهای گلستان و خراسان شمالی رسید. مرتضی اکبرپور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران روز جمعه در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفت شدت بارش در گرگان و غرب استان گلستان شدیدتر بوده و خسارتهایی را هم به واحدهای مسکونی و برخی تاسیسات وارد کرده است. در پی آتش گرفتن و انفجار چند تلفن هوشمند گالکسی نوت 7، شرکت سامسونگ روز جمعه در 10 کشور از جمله کره جنوبی و آمریکا این نوع تلفن را از فروشگاه‌ها جمع کرد. گالکسی نوت 7 تنها 2 هفته پیش به بازار عرضه شد. یکی از مدیران سامسونگ با عذرخواهی از این واقعه اعلام کرد دارندگان این نوع تلفن تا 2 هفته دیگر می توانند آن را با تلفن‌های نو عوض کنند. شرکت سامسونگ 35 مورد آتش گرفتن یا انفجار این نوع تلفن را تایید کرده اما میگوید تاکنون گزارشی از آسیب‌های جسمانی در اثر این انفجارها دریافت نکرده است. سامسونگ عیب باتری برخی از تلفن‌ها را دلیل این موضوع ذکر کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه اتحادیه اروپا را متهم کرد که به تعهدات مالیش در ازای جلوگیری ترکیه از عزیمت موج پناهجویان به اروپا عمل نکرده است. آقای اردوغان گفته است نگران است توافق بین ترکیه و اتحادیه اروپا درباره پناهندگان به هم بخورد. او گفت اتحادیه اروپا قرار بود 6 میلیارد یورو به ترکیه بپردازد اما تنها 183 میلیون یورو پرداخته است. سخنگوی اتحادیه اروپا این سخنان را رد کرده و گفته میلیاردها یورو برای کمک به عموم پناهندگان و نهادهای میزبان اختصاص داده شده نه فقط به ترکیه. اظهارات رجب طیب اردوغان یک روز پس از سفر ناکام مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا به ترکیه صورت می‌گیرد که نتوانست ترکیه را متقاعد کند قوانین سرسختانه ضد تروریسمش را در ازای لغو ویزا برای اتباع این کشور اصلاح کند. در خبر دیگر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواستار مصالحه کشورهای تولید کننده نفت شده تا بدین ترتیب راه حلی جهت تثبیت سقف تولید نفت یافت شود. کشورهای عمده تولید کننده نفت برخلاف اشباع بازار تاکنون نتوانستند بر سر تعیین و تثبیت سقف تولید به توافق برسند. در مصاحبه رئیس جمهور روسیه با شبکه خبری بلومبرگ که روز جمعه منتشر شد، آقای پوتین تعیین سقف تولید را اولویت نخست و تصمیمی درست برای بازار نفت دانسته است. انفجار 2 بمب در دادگاهی در شمال غربی پاکستان دست کم 10 کشته و 41 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش آسوشیتد پرس این انفجار در استان مردان روی داده است. پلیس این شهر اعلام کرده 2 وکیل، 2 مأمور پلیس و 3 رهگذر در بین قربانیان این حمله انتحاری بودند. و ماموران امنیتی ترکیه با گروهی از معترضان کرد در شهر کوبانی سوریه درگیر شدند و با استفاده از ماشین‌های آبپاش و گاز اشک‌آور با تظاهرکنندگان مقابله کردند. یک عضو شورای شهر کوبانی به خبرگزاری رویترز گفته نیروهای امنیتی ترکیه بر روی تظاهرکنندگان آتش گشودند و در نتیجه آن 1 نوجوان 17 ساله کشته و 83 نفر هم مجروح شدند. اما در ادامه در این بخش میتونید شنونده بازپخش برنامه میزبان باشید و یک بار دیگه همراه بشید با صادق سبا و به مهمانی یک هنرمند دیگه ایرانی بریم. ممنونیم که همراه ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.
سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. ایرج جنتی عطایی میزبان این هفته ماست. آقای جنتی عطایی هم شاعر است و هم نمایشنامه‌نویس، ولی در ترانه سرایی بود که او به شهرت فراوانی دست یافت. او از پیشگامان ترانه سرایی نوین در ایران است. ترانه‌هایی که در اون مایه اعتراضی و پرخاشگری داشت. شعرهای بسیاری از زیباترین و ماندگارترین ترانه‌های پاپ ایرانی در دهه 40 و 50 را او سروده. خوانندگان سرشناس آن دوره از جمله داریوش، گوگوش، ابی، عارف، ویگن و فریدون فرخزاد خوانندگان ترانه‌های او بودند. او در کنار آهنگسازان مدرن آن دوره به ویژه بابک بیات تحولی بزرگ در موسیقی پاپ ایجاد کرد. آقای جنتی عطایی بعد از انقلاب و در خارج از کشور بیشتر به نمایشنامه نویسی و کارگردانی تئاتر روی آورد و نمایشنامه‌های فاخته، دهاندوخته و پرومته در اوین را در لندن و شهرهای دیگر به صحنه برد. نمایشنامه یک رویای خصوصی با بازیگری بهروز وثوقی و گلشیفته فراهانی از آخرین کارهای اوست. یکی از مجموعه های شعر او زمزمه های یک شب 30 ساله نام دارد. ایرج عزیز خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت میکنی. قبل از هر چی میشه به من بگی برای مهمونی شامت کیا رو دعوت کردی؟
پرسش آزاردهنده ایه، برای اینکه
از همین همه آدم تو دنیا
بسیار بسیار پیچ و خم ها
ببخشید
که بتونم 5 نفر رو
چالشیه برای
آره، چون دلم برای بسیارانی تنگ شده که تعدادشون خوشبختانه از چشماندازی و شوربختانه از چشماندازی دیگه کم نیست. بابک بیات، واروش هاخوندیان، واروژان، فریدون فرخزاد، امیر حسین آریانپور، غلام حسین سایدی،
دو تا موسیقیدان، یک خواننده، یک جامعه شناس و یک نمایشنامه نویس. اگه بشه خیلی خلاصه بگیم، میشه به هم بگی و اینا میخوای چه موسیقی بذاری؟ کارت هم خیلی سخته از من دوباره برگم. خود ترانه سرا بودی، اینجا موسیقیدان داری، برای همه اینها یه آهنگی اگه بخواید انتخاب کنی حتما سخته، ولی خواهش میکنم انتخاب کن.
به همین دلیل نمیخوام، برای اینکه طبیعیه که بابک خوشتر داره که من از ملودی های او انتخاب کنم و واروژان هم همینطور. بنابراین میخوام ترانه ای رو انتخاب کنم که فارسی نیست، ترانه است که دایان وارن نوشتتش و یه اجراش هم آنتونی برکستون مرزش معروفه، به اسم Unbreak My Heart. قلب شکستم رو باز ترمیم کن، یعنی قلبی رو که شکستی، قلبی که شکسته شده است، تو این رو به هم بچسب، به هم برگرد.
معمولا قلب شکسته میشه، break my heart. This is unbreak my heart. از حالت شکستگی بیرونش میاد. خب این
ترمیمش کن درست.
تو خودت که به هر حال ترانه‌سرا هستی و موسیقیدان هم اینجا پیش تو زیادن در مهمونی، چرا از همه موسیقی ها این Unbreak My Heart برای جالبه؟
سالهای ساله که با این ترانه Unbreak My Heart یک ارتباط تنگاتنگ داشتم و دارم و دلم خواست که توی این برنامه اونم حضور داشته.
حتما، بسیاری. مهمونایی که انتخاب کردی حتما یک ارتباط باشون داشتی، به خصوص دو سه نفر اول که معلومه که تو کار موسیقی بودن. واروژان برای چی؟ واروژان چه اهمیتی داره در موسیقی پاپ ایران که فکر میکنی باید در این مهمونی شام باشه؟
واروژان حضورش برای ارکستراسیون، تنظیم ترانه های پاپ موزیک ایران بود و بعد واروژان، من و واروژان با هم همترانه شدیم و واروژان وارد بخش آهنگسازی هم شد. از اونجا دیگه سالهای سال ما هم ترانگی کردیم و همین دلیل ما دعوت کردیم.
میخواید مهمونی باشه؟ فکر کنیم از این واروژان به اصطلاح میشه گفت مثلا پیشگام بوده در کار
دقیقا
تنظیم، یعنی
بله واروژان تونست اثری بذاره با تسلطش و بعد با شیرینی و سادگی گزینش گام ها و سازهایی که انتخاب میکرد و پیوندش با اون چه که ترانه نوین ما در اون زمان میگفت و موسیقی معادلش در غرب از نظر موسیقی های اون وقت. این کار واروژان کاری بود که به گمان من اون رو کم نظیر میکنه در تاریخ موسیقی ترانه ما.
که بیاد که مهمان دوم تو بیشتر ملودی ساز بود یا
بابک در آغاز ملودی ساز بود و بعد به نیاز اون دوره و به حضور دادنهای من رفت به آموخت و بیشترین تأثیر رو هم آموزگار بزرگش محمد بوشال باعث شد که خودش به کار تنظیم بپردازه و تنظیم های درخشانی ازش روی اون ترانه های عجیب غیر معمولیش از نظر وضع، چه از نظر ساختار، چه از نظر زبان و چه از نظر بیان پیام های ترانه بابک تونست تبدیل بشه به یکی از بزرگترین درخشانترین آهنگسازان پاپ موزیک.
بسیاری از ترانه های معروف اواخر دهه 40 اوایل 50 ترانهش از تو بود، آهنگش از بابک بود، واروژان و دیگران هم بودن البته تنظیم میکردن و خواننده های مثل داریوش و بی و گوگوش و دیگران هم میخوندن که دوره‌ای درخشانیه در تاریخ پاپ ایران. بابک بیات به هر چون پیوند نزدیک با هم داشتیم، چه جور آدمی بود، چه جور آدمی هست؟
خب بابک من همونطور که میگیم من از کودکی از دوران دبستان هم محل بودیم، اون هم از یک خانواده فقیر میامد و کارگری و دلش میخواست ترانه خون بشه و یادم اینجا و اونجا هم در عروسی ها میرفت روی اون حوض رو روش چوب و اینا میذاشتن و میخوند.
آره خیلی این کاره میکردن رو حوض چوب میذاشتن. خب
آره دوستانی هم میرفتن آکاردون و اینا میذارن و اون میخوند خیلی درش. بعد توی محل بهش میگفتن حسین ویگن.
چرا حسین ویگن؟ مگه
اسم
چیزش واقعیش حسین بود؟
علی حسین. بعد دیگه تا همیشه که هستم، یعنی اگر باشم هنوز اون رفاقت کودکانه و بچه محلی و اون
مجموعی از این هاست، یعنی از بچگی هم دیگر میشناختیم. بعد خب یه در دوره درخشانی همکاری میکرد یک من دیگر شاید بشه گفت هر روز هم مدتی میدیدیم و این دوستی عمیقی
هر روز هم هر روز میبینم. همین دلیل هم گفتم بیاد که میگه چرا منه در
از واروژان و بابک بیات که هر دو تو کار آهنگسازی و تنظیم بودن صحبت کردیم. حالا میرسی به مهمون سومت که فریدون فرخزاد، خواننده شومن. فریدون برای چی؟
فریدون برای این که روی ترانه های زیادی رو من نوشتم و اون اجرا کرد، دلم میخواست که اونم باشه، به ویژه که الان هم من دارم روی یک نمایشی کار میکنم که اسمش است شرقی رنگین.
همون ترانه‌ای که تو برای ساختی و خوند، یادم شرقی رنگین.
و یادی باشه از اون هم در شورت همنشینی ما امشب. من چون بخش آغازین ترانه سراییم بود و تازه کارهایی کرده بودم پخش شده بود، مثل آن گل سرخی که دادی یا قصه وفا یا برگشت مژگان یا ترانه های از این دست، و خواهران بزرگوار فریدون پوران و فروغ، به ویژه پوران خیلی چون در رادیو کار میکرد، رادیو دو، اونها به فریدون که برگشته بود به ایران،
آلمان بود و تحصیلات دانشگاهی تموم شده بود اومده بود ایران،
آره، و من کوچکترین شناختی نداشتم، آشنایی نداشتم، اونها اون رو به من معرفی کرد،
پوران و فروغ،
بله، و اون اومد
شما دو نفر با هم
بله، ویژه پوران، بله، و بعد ما نشستیم و با هم صحبت کردیم و من شرایطم گفتم و او پذیرفت، چون بیشترینه بخش اول ملودی های غیر ایرانی بود که من انتخاب میکردم یا خوشم میومد یا اون پیشنهاد میکرد و من روی اونا کار میکردم، از آثار کلاسیک و آهنگسازان بزرگ دنیا بگیریم تا اون موقع ملودی های یونانی، مثلا همه شرقی هم این یه ملودی ترانه اون روز یونانی بود که من روش ترانه بود.
فریدون مرگ دردناک و تراژیکی هم داشته که کشتنش،
بعد میگم دیگه روی کار نمایشی که دارم کار میکنم اون لحظات آخر زندگی فریدون دیگه.
میرسیم به مهمان دیگر که تو کار موسیقی نبود، استاد امیرحسین آریانپور، تو کار جامعه شناسی بود
در دانشکده هنرهای دراماتیک، دکتر آریانپور استاد جامعه شناسی ما بود، و بعد در پروسه اون سالهای دانشجوی من تاثیر زیادی روی نگاه من به جهان و اون تاثیری که از جامعه و طبقات و اقشار می کشید در من به وجود آورد، و بعد اون هم از بین دانشجوها دوچار افرادی می شد که حس می کرد اونها استعدادهای در اون زمینه که او بهشون می آموخت و یا علاقه داشت دارن، و تا اونجایی که حتی بعضی وقتا بزرگوارانه می آمد به جایی که من زندگی می کردم، محل حقیر زندگی من، و می شست و گوش می کرد به نمایشایی که من می نوشتم و نظر می داد، مطلقا از نظر هنری نه، ولی از این منظر و از این چشم انداز که ببینه من آفرینش انسان اون روز اون جامعه رو آیا اونجوری هست که اون که آموزگار منه ای ویراد بگیره راهنمایی بکنه یا نه، و اونچه که از اون آموختم من رو انسان دیگه ای کرد، یا اگر این قلوب باشه من رو به جهان دیگه ای معرفی کرد.
او آقای آریانپور به حال چپگرا بود، حزبی به اون معنا شاید نبود، ولی من میدونم مارکسیست خودشو میدونست. آیا در چپ شدن تو هم تاثیر داشت؟
من نمیدونم که من الان دیگه نمیفهمم که واقعا چپ و راست چه معنی داره در این زمینه، برای اینکه نه نداشت، برای اینکه من هنوزم نمیدونم که دکتر آریانپور تشکیلاتی بود یا نه. تو اون دوره هر کسی که دگرگونه بود و یا از بر علیه ظلم، بر علیه سانسور، بر علیه ستم حرف میزد میگفتن چپه. در زیباترین نوع ایدئال یک حکومت هم هنرمند کسی است که بگرده و نقاط ضعف و غیر انسانی رو پیدا بکنه و انتقاد کنه. این معنیش نیست که شما با اون نظام دشمنید یا با تشکیلاتی دوستید، اینه که و از ابزار کار و وظایف یک هنرمنده که از فقر جامعه ناخرسند باشه و اعتراض بکنه، از نابرابری حقوق اجتماعی زن و مرد ناخرسند باشه و اعتراض بکنه، از ظلم سرمایه دار به کارگر ناخرسند باشه و اعتراض بکنه، بدون این که سرنگونی کسی رو یا به روی آمدن کسی رو تبلیغ یا تکذیب بکنه.
مهمان بعدیت غلام حسین ساعدی. فکر میکنی غلام حسین ساعدی در کاراش به این اندیشه‌ای که تو میگی پایبان بوده؟ خب یا برای حالا بعد چه دلیلی به باره دیگه چرا غلام حسین ساعدی رو دعوت کرد؟
برای اینکه غلام حسین ساعدی در زمینه نمایشنامه نویسی اگر از نظر تکنیک و ساختار جایگاه بالایی نداشته باشه، یکی از توافقهای غلام حسین ساعدی گوهرمراد این بود که اون چه که بهش توجه میکرد تئاتر ما رو ناگهانه مورد توجه جامعه قرار داد. اون چه که مینوشت در تئاتر این بود که جوری مینوشت و مسائلی رو مینوشت و انقدر صادقانه مینوشت و دل و جانش رو میذاشت که ما رو متوجه جهانی کرد که کمتر تئاتر فارسی توجه تئاتر اون روز ایران رو بشه.
مسائل روز وارد تئاتر کرد، همون که شما در ترانه مثلا میشه مقایسه کرد بینید، مثلا خب ما... شما اعتراض و پرخاشگری بوده در ترانتون، میکنید در تئاتر رو نمیدونید.
آره که ما خود شخص ما که نبود، ما فرزندان
دوره هستیم
و این دوران فقط دوره جغرافی دوره مرز نیست، همه جهان و اگر نگاه بکنید دستخوش این توجه شده بود.
حالا با این تنوع مهمانایی که تو داری، از واروژان و بابک بیات و فریدون و فرخزاد و آقای آلیانپور و ساعدی برای مهمانی شام، در حالی که اینا موسیقی ان بریک مای هارت هم دارن گوش میدن براشون گذاشتی، شام میخوای بینا چی بدی؟
خودم باید
آخ تو نیستی خودت به فضی هم پختی، ولی
اون زنگ بزنم
یه بیرون بیارم یه غذای خوب ایرانی اگه میخوای که خودت هم دوست داری به مهمونات بگیم، اونا هم که میدونی خب میشناسی چند نفر رو، اغلبشون رو همشون رو از نزدیک میشناسی.
آره اونا برای غذا توقع ندارن از من، چون میدونن من اهل غذا هیچ وقت نبودم،
ولی بالاخره چیز باید بیارم.
آره ولی غذای مورد علاقه هم استانبولی پلو.
استانبولی
پلو خودم هم بلدم درست.
بله بله چطوری درست میکنی؟
استانبولی پلو رو خب کاری نداره که، چون سوپ زمینی رو خرد میکنی اندازه حبه‌های قند، بعد گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی و برنج و روغن و نمک و فلفل یک خورده. خب این میشه استانبولی پلو دیگه.
بیشتر غذای تهرانه نه؟
نمیدونم غذای کجاست.
ما در شمال نداریم ولی من تهران خیلی خوردم.
بعد میرزا قاسمی هم خیلی دوست دارم.
خب حتما مهمونا داره از این غذا لذت میبرن و موسیقی ان بریک مای هارت. اینا فکر میکنی چی دارن به هم میگن الان؟ واروژان بابک و فرخزاد و آقای آریانپور و ساعدی و
جدا جدا میتونن بگن، یه بحث دیگه است، ولی فکر میکنم وقتی یه جایی اینا باشن طبیعی است که غلام حسین ساعدی از منظر خودش، از چشمانداز خودش، امیر حسین آریانپور از پنجره خودش و بابک بیات که کار ترانه هم با فریدون فرخزاد کرده بود از دیدگاه خودش داره، چه هیچ چی دلشون نمیخواد بحث کنه جز این که از فریدون بپرسن چی به سرشان. ممکن اگه فریدون تو این شب نبود جز مهمانان، خب راجع به چیزای دیگه ای حرف پیش میامد، ولی واقعیت تخیلی اینه که وقتی یه کسی اونجور شیرین و اونجور اوریان زیسته بود و کار اجرا کرده بود، اجرای هنری، اون تأثیر شگرفی که فریدون در کار شو داشت در ایران، چون فریدون خواننده نبود، فریدون خواننده به مفهوم داشتن صدای، ولی اون چه که در مجموع اجرا میکرد، اون نوعی که اجرا میکرد، اونقدر شیرین و صادقانه بود، حتی کسانی که ازش از خود شخصیت فریدون خوششون نمیومد یا به خاطر مسائلی که مطرح میشد راجع به همسکسوال بودنش خیلی ها رو باهاش در تضاد قرار میداد، اما در مجموع یک موجه بسیار شیرینی بود و تأثیرگذار و مدرنیزه می کرد حتی لباس پوشیدن حتی
پاپیون می زدن چطور شوهای میخک نقره‌ای.
آره و اون ناگهانگی حضور فریدون در اجراها کنار، اما این فاجعه از بین بردنش طبیعی است که اونقدر تلخ، اونقدر سبق، اونقدر تلخه که به ویژه میگم برای آدمای مثل غلام حسین سعیدی که نمایشنامه‌نویسی درخشانه، این جور کار با این تلخی ها حتما دلش میخواست اون لحظات رو بشنوه و تو ذهنش به روی صحنه نگاه کنه و آریان پور حتما میخواست بگه که پیدا بکنه و بهش بگه که فریدون بس بی خود نبود، اون مسئله نگاه هنر از دیدگاه طبقاتی رو که من خیلی دلم میخواست راجع بهش درس بدم و کار بکنیم. و بابکم حتما گفت،
بابک و فریدون با هم نزدیک بودن، با هم کار کرده بودن
بله.
حتما بابک باید میخواد بدونه که فریدون فرخزاد چه بلایی سر شما چی شد.
کسی نیست که نخواد اینو بدونه
بله.
من فکر میکنم که یک سری از این قطرها که در خارج اتفاق افتاد، این ترورهایی که شد، مخالفین حکومت رو مثل شاپور بختیار، مثل غلام کشاورز، مثل کسان دیگری که حالا اینها تلخ و وحشت، هر قتلی غیر قابل قبوله، کشتن وحشیانه فریدون شیرین و برآغوش گرفتنی که فقط دلش میخواست با اجراهاش وصل کنه پیرامونیانش رو به اون چه که اون میدیده که داره اتفاق میفته، اینک جهان اون بود، به نظرم فراموش نشدنیه. بد نیست که برای این که با روژان و بابک بیات و دکتر آریان‌پور و دکتر غلام حسین ساعدی یه خورده به خوردن استانبولی پول مشغول بشن. یک ترانه هم که فریدون خونده بود که من روی ملودی یونانی نوشته بودم، شرق غمگین، اونم در زمینه بذاریم.
بسیار عالی، ما هم در این مورد استثناء قائل میشیم و برنامه رو با ترانه شرق غمگین که فریدون فرخزاد خونده و تو ترانه‌ش رو گفتی برنامه رو تموم میکنیم.
شرقی غمگین وقتی آفتاب فرودی تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی، شب راهش رو گم کرد تو گیسوی تو گم شد، آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون ببینیره تو مثل روز پاشی، مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره. ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد، کبوتر آفتاب روی بوم تو پرزد، بازار چشم تو پر از بوی بهاره، بوی گل گندم تو رو به یاد میاره. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون نمیره تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن، سخته به ناچاری به دندون لب فشردن، سخته توی مرداب گل تنهایی کشتن، اما مجالی نیست برای غصه خوردن. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری.